أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وجه أول كبراي إثبات دلالة صحيح زرار بر حجیت استصحاب مطلقا بود، این فرمایش بود که الف ولام در ولا ینقض الیقین بالشک، الف ولام جنس، هم ظهور داره الف ولام در این، هم اصل در الف ولام این. خب در جلسه قبل مناقشه شد در این فرمایش، اما اون مناقشه مناقشه مبنایی بود که این که الف ولام ظهور در جنس داشته باشه یا اصل در اون جنس باشد، مبناءً محل مناقشه و اشکال قرار گرفت. مناقشه دیگری که در این فرمایش هست مناقشه بناییه، یعنی سلمنا که الف ولام ظهور در جنس داره یا اصل در او جنسه، اما در این حال گفته می شود این کفایت نمی کنه برای اثبات دلالت صحیح بر حجیت استصحاب مطلقا، بلکه ما برای اثبات ناچاریم که اون قید من وضوعهی که در سقرا هست اون را بگیم قید نیست، و الا اگر قیدیت او رو تحفظ کنیم برش و فقط بخوایم بگیم یه علف ولام جنس هست، این مثبت مدعا نمیتونه باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این جنسی که اینجا گفته میشه جنسی نیست که در منطق گفته میشه. الف ولام برای جنس است معناش اون حرفی نیست که در منطق زده میشود، که اونیست که در جواب ماهو عن امور المختلفت الحقایق واقع میشه، این مقصود نیست، بلکه اینجا مقصود عبارت از کلی که بر مصادیق متعدد قابل صدق است. مثلا الف ولام جنس نمیتونه بر العالم العادل، هم میگن جنس، یعنی جنس عالم عادل، جنس این مقید، یعنی العالم العادل جنس این، یعنی کلیه این. با اون که اصلا العالم جنس نیست، به اون معنا جنس نیست العالم، بله صنفه، بله، چون علم عرض دیگه، حالا ذاتون له العلم، این که جز ماهیت چیز نیست. خب پس بنابراین جنسی که اینجا گفت میشه الف ولام برای جنسه، یعنی به جزئی و فرد دلالت نمیکنه، بر کلی او دلالت میکنه. خب حالا وقتی این شد، بنابراین اگر در ناحیه صغرا این بود فانک کنت علی یقین فانه، یا فانک کنت علی یقین من وضوئه، یا فانه علی یقین من وضوئه، تحفظ کردید. خب در کبرا هم میگیم چی؟ ولا تنقض الیقین بالوضوء، نه این وضوع شخصی خارجی، نه جنس. ولا تنقض الیقین بالوضوء، یقین به وضوء را نقض نکن به شک. خب بازم جنسه. بنابراین این که محقق خراسانی قدس سره و بزرگانی می‌فرمایند همین که الف و لام در ناحیه کبرا جنس شد کفال اثبات المطلوب، و دیگه ما نیاز نداریم به این که صغرا من وضوعهی را از قیدیت بیندازیم، این غیر این تام نیست. و این که انا خلط شده بین این مراد از جنس در اینجا و جنسی که در منطق گفته می شود. خب این همه مناقشه است که مرحوم عازی ها قدس سره در مقالات افاده فرموده. البته اگر کسی درست توجه به قبل و بعد کلام نکنه مطلب به دستش نمیاد. توضیح این است که عرض کردم و این هم مطلب درستیه. پس بنابراین راه اول و بیان اول مورد مناقشه است و تمام نیست. راه دوم این بود که گفتم مقالات، معنی این در نهایت الافکار صفحه 42. بیان دوم این بود که اگر این الف و لام برای عهد باشه یک لازم باطل داره. و اون لازم باطل این است که باید بگیم اون وقت این استصحاب اختصاص به شک در وضوع داره، وضوعی که متیقن بوده، یقین بهش بوده، بعد شک کرد. و حال این که اصحاب خلفن ان سلف، استصحاب در مطلق طهارات ثلاث حجت میدونه، هم با وضوء هم تیمم هم وضوع. و ما مدرکی مثلا برای این که بگیم استصحاب در اونها هم حجت نداریم، نقطه خاصی نداریم. پس معلوم شد اصحاب از همین استفاده کرده و این استفاده لا یستقیم بنابراین این که علی بلام اهل باشه. وقتی عهد نشد پس قهرن جنس خواهد بود، چون علی بلام یا عهد یا جنس دیگه. اینم بیانیست که محقق عراقی در مقالات این رو فرمودند که اون روز عبارتشون هم خوندیم. فرموده است که ان لازم کون اللام للعهد عدم التعدی الى غیر الوضوء من بقیت طهارات الثلاث، والحال ان بناء الاصحاب على التعدي اليها قطعا خلفا عن سلف ولم يستشكل في حجيه الاستصحاب في خصوصها احد من الصدر الاول، وانما التشكيك تمامه في حجيته في غيره من سائر الموضوعات والاحكام. خب این هم به خدمت شما هست که بیان محقق عراق.
این لازم باطل در این که الفلام جنس باشه ولی جنس یقینه به وضوع هم میاد، درسته؟
بله.
این لازم باطل فقط مختص به عهد نیست. اگه الفلام جنس
خب این فرمایش دوم داره چند مناقشه است. مناقشه اول همین است که ظهر از همین مطلبی که گفته شد که خب حالا جنس باشه، اما این جنس اثبات مطلوب رو که نمی کنه، به همون بیانی که گفته شد. اثبات میکنه در همین تعارات ثلاث. پس کفایت نمیکنه. اشکال دوم که خب این رو شاید در مقالات که ایشون فرمودن، چون ما بین مقالات و در حقیقت اون نهایت الافکار اون مخصوص من وجهه و شاید اون موقع هنوز اون اشکال که الان امروز به عنوان اشکال بنایی نقل کردیم نسبت به بچه اول هنوز در ذهن مبارک ایشون نیامده بود. و الا خب همون اشکال ایشون اینجا هم میاد دیگه، که جنس اینجا غیر از جنس در باب منطقه، جنس جنی کلی. اشکال دوم مطلبی است که خود ایشون فرموده اللهم الا ان یقال، و اون اینه که این فتوای مشهور یا خلف عن سلف، نه مشهور بلکه متفقون علیه، معلوم نیست مدرکش این استصحاب باشه که و این باشه که اونا فهمشون این بوده که این الف بلام عهد نیست و جنسه، معلوم مدرکش این بود، بلکه لعل الف بلام را عهد میگرفتن در این روایت، میگفتن ظهور این روایت همین عهده و راجب داره یه قاعده‌ای در باب وضو داره بیان میکنه این روایت، اما در این حال تعدی کردن به تیمم و غسل به این که اشتراک وضو و غسل در غیر واحدی از احکام، این موجب میشود که انسان حدس اطمینانی یا یقینی براش پیدا بشود که این در کل احکام که من جمله همینه، که اگر قبلا یقین بهش داشتی بعد شک کردی که آیا باقیست یا باقی نیست، بگی باقیه و احکامش مترتب بکنی. و فلذا شما میبینید که در جایی که شاهد بر این که ممکن است وجه تعدیهشون این باشه، اینه که در یه جایی که اصلا ربطی به استصحاب نداره بازم میبینیم تعدیه کرد. مثلا در شک در ابعاد وضوع در حین اشتغال به وضو که قاعده تجاوز باشه، خب قاعده فراغ در وضو جاریه ولی قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. کسی مثلا دست راست رو داره میشوره، شک کرد در ما یتعلق و بالوجه، میخواد داره مسح میکشه، شک کرد در ما یتعلق و بالغسل، اینا باید برگرد و قاعده تجاوز جاری نمیشه. ما در وضوع این نص رو داریم که قاعده تجاوز جاری نمیشه. آیون تیمم و غسل رو هم ملحق کردن، گفتن باید برگرد. پس این دلیل بر این است که با اینکه اونجا دیگه مسئله استصحاب و فلان اینا، بلکه استصحاب خلافشه که نهی برده تو مسبوق به عدم دیگه. بله
این در مفاد استصحاب در اونجا اینه که باز باید برگرده،
نه شکی در حضور، یعنی این استصحابه نیست،
هر یقین رو به حضور نیست.
اللهم الا ان يدعى ان وجه تعديتهم اشتراك حكم في الغالب، کما هو شأن فی تعدیت هم فی اعتنا به شک حال العمل الی الغسل و تیمم من النص الوارد فی خصوص الوضوء و غیر ذلک.
ربطی به این
استصحاب
نداره، ولی
اینکه
اونجا
موافقه
با استصحاب.
بله ربطی به این داره. به خدمت شما عرض شود که بیان دوم اشکال دوم است که ایشون خودشون فرمودن الله
اونجا هم به خاطر استصحاب عدم اتیان نمیگن.
بله
اونجا هم به خاطر استصحاب
نه نص خاصی داره، در موضوع نص خاص داره،
ولی موافقه با استصحاب عدم.
با اینکه اونجا نص خاص داره، درست میگن ما در تیمم و غسل هم همینجوره،
نظرش هم خلاف قاعده است. چه قاعده فراغ تجاوز اینه که به شک توجه نشه ولو در ابعاد. در حضور نص خاص داریم میگه توجه بشه.
بله بشه، خودتو تعدی کردن
غسل رو به همین نصه ملحق میکنن.
بله بله بله. پس چرا ملحق میکنن؟ اونجا چرا ملحق کردن؟
اشتراک
هم اونجا که نمیگن اون روایت مال هم است.
بله.
میگن با اینکه روایت مال وضو هست، اما به خاطر اینکه در غالب احکام شریکن، حدس اطمینانی داریم که پس در این حکم هم شریکن. حالا اینجا هم همینجوره، اینجا هم ممکنه این روایت مال خصوص وضو باشه، روایت استصحاب مال خصوص وضو باشه، اما در این حال تعدی کردن به غسل و تیمم از باب همون حدس اطمینانیه. پس بنابراین دلیل نمیشه که الف و لام و عهد نگرفتن. نه الف و لام و عهد گرفتن و گفتن مال خصوص وضوعه، در این حال تعدی کردن به اون حدس اطمینانیه.
تعدیش الغای خصوصیت تو این ناحیه است.
بله؟
یعنی تو این
ناحیه الغای
خصوصیت کردن، در ناحیه تعالی
به خاطر اون
حدس.
بله در غالب بله برای این بود. خب این علته بخوایم بگیم کل اصحاب برای این تعدیه کردن خیلی مستبعده، چون اینجور القای خصوصیت کردن با در این احکام تعبدیه محضه که آدم ملاکاتش رو اصلا نمیدونه، این مستبعده. حالا ممکنه بعضی، اما این خطا از کل سر زده باشه.
خطا معنی
آخه اطمینان پیدا نمیشه.
شما
شما میفهمید اطمینان سر نمیشه. از اعلی حضرت عالی براتون اطمینان پیدا میشه. حالا جگه کیکی
این بیان
حالا صبر کن، الان از فقهای اصل سوال بکنیم کلا باها شما هم چه چیزی نمیتونیم، اون وقت بیان بگیم تو کل فقهای قهر برخلاف هم. پس ما یا ما خرابیم یا اونا نعوذ بالله. آی چه حرفی شد؟ معلومه دیگه، وجدانن ما میدونیم نمیتونیم تعدی بکنیم.
هر دومون که به بیان فنی اونو از کل میتونیم بندازیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی چنین احتمالی رو در مورد عده زیادی بدیم که خطای آشکاری هم نیست و آجون اشتراکی زیادی در احکام دارن، این القاء خصوصیت عرفی نابجا نیست ولی اون قضاوت نهایی ما نباشه، ولی همین باعث میشه که اون از کل این عمل اصحاب دیگه احراز نشه. چون بعضی ها هم تو که
نه نه میگم حالا نه میگم عرض میکنم به این که نمیشه گفت همشون
درسته،
همه رو نمیشه گفت چون امر باطلیه. وقتی همه نشد بعضی شد دیگه اون استدلال زد به خدمت شما عقیم میشه. لازم نیست ما بگیم که یعنی این آقایون برای این ده. نه بعضی شاید برای این بوده بعضی برای اون بوده. این اینجا شو بخواهم اشکال کنیم که بگیم اصحاب ملحق کرد لعل احتمال بدیم تمام اصحاب ملحق کرده باشه،
هم که در بعد هم اشکال بکنیم.
بله اونی که صحیح است در مقام اشکال بگیم اینه که احتمال داره، یعنی اجماعی نیست بر این مسئله، مسلم این احتمال داره، وقتی احتمال شد به درد استدلال نمیخوره، بطل الاستدلال. این هم یک مناقشه. مناقشه سومی که در اینجا وجود داره این است که خب حالا فهم اونا از کجا حجت بر ما؟ حالا فرض کنید که اونا از به خدمت شما عرض شد که اینجا الف لام رو عهد نفهمیدن و جنس فهمیدن. خب این با اجماع ادبا که نقل میشه یا جمهور اونها بر این که هر وقت الف لام مسبوق باشه به نکره‌ای که در کلام آمده، اجماع دارن بر این که الف لام در این موارد عهده. و اینجا هم چنینه، این چنینه دیگه، فانه علی یقین من وضوعه. خب اجماع داریم و گفتیم دیروز که اجماع اهل ادب با اینکه اهل لسانن معناش تبادره در ذهن اهل عرف و اهل لسان، و ما تبادر این اهل لسان رو که من علائم الحقیقه میدونیم دیگه. حالا اتفاق هم مثلا نباشه، ولی مسلم جمع غفیری اینجور میگن از اهل لسان، خب ما در مقابل این هستیم. از اون طرف این فقه ها شما میگید اینطور، اونا اینطوری، پس بنابراین نمیشه گفت آقایون از این روایت. اگه اجماعیست همه اتفاق دارن، خب مثل بقیه اجماعات میشه کاشف از قول معصوم.
پس معلوم شد وصلت الیهم قرینتون،
بله، نه قرینه به این از این روایت.
نه اگر ما قبول کردیم سورای اجماع رو، بله. اگر سورای بله. اجماع رو قبول کردیم اشکال قبلی
نه از این روایت،
بله،
نه از این روایت.
حالا عرض بکنم اگه سورای اجماع رو قبول کنیم از اون برم حرف و ادب رو داریم، جمعشون به این میشه که پس معلوم میشه همونسی که خودتون هم میفهمون که اگه واقعا سورای اجماع محقق بشه در استدلال از یک روایتی، ما به این سادگی نمیتونیم تقطیع بکنیم.
تقطیع نمی کنیم،
نه
استنادشون به این روایت معلوم نیست. نه دقت بفرمایید،
اون یه اشکال دیگه ایه. اگر محقق باشه سورای اجماع در استدلال به این روایت، این
نه این درسته،
این اشکال که خلاف حرف ادباست، این اشکال ناتمامی به تنهایی، این اشکال که خلاف حرف ادباست، این ناتمامه. چرا؟ به جهت اینکه میگیم بله خلاف حرف ادباست، پس معلوم میشه که یک قرینه به دست اینها رسیده است، چون با قرینه که اشکال نداره که یک قرینه بوده که اینا اینطور معنی کردن. این که میفرمایید که بله ممکنه اینا همشون اینطور معنی نکرده باشن، این بحث دیگه‌ایه. اگر واقعا همه اجماع داشته باشن در استدلال به این روایت،
نه بله،
این اشکال به تنهایی کافی نیست.
نه
اینکه بیاد دیگه خلاف حرف ادباست،
نه بله، چرا؟ ولی اشکال رو تقریب اشکال رو نگاه کنید، تقریر اشکال رو. ما یه فتوای از آقایون داریم میبینیم که خلفن ان سلف میگن غسل و تیمم هم قاعده تجاوز در اسنا جاری نمیشه. اینو از اونا میبینیم، روایتی هم در اونا برای این مسئله نداریم. پس بنابراین شما حدث میزنید، میگید پس بنابراین از این روایت استفاده باید کرده باشن و بخوان از این روایت استفاده بکنن، که نمیشه علف بلامش علف بلام عهد باشه، باید علف بلامش جنس باشه. پس علف بلام علف بلام جنس است،
ناتمامه،
میگید این ناتمامه صرف نظر صرف قبلی. چرا؟ برای خاطر این که این آقایون که دارن فتواشون بر اینه، از اون طرف هم ببینیم اجماع اهل ادب و اهل لسان بر اینه، این یمنه اونا از این که بگیم حتما مستندشون اینه. و تو کلماتشون که نیمدن استدلال به این روایت به این روایت صحیح زراره بکنن. این که ما نمیدونیم شما دارید از چی کشف میکنید استناد به این روایت کردن. میگید چون دلیل فتوا از اون طرف فتوا دادن، از اون طرف دلیل دیگری وجود نداره، پس از این روایت استفاده کردن. میگیم مبعد این که اولا تو کلماتشون که نیست ما به این روایت استدلال کرده باشن، درست؟ و مبعد این که به این روایت استدلال کرده باشن، اگر نگیم دلیل بر این است که از این روایت استفاده نکردن، همون قول ادباز و اجماع اوناست.
ما میگیم به تنهایی،
خب تنها نگفتیم، پس بنابراین لعل مستند اینها برای این فتوا، این که نمیتونه دلیل باشه، مسلم نیست که این دلیله تا ما اون استنتاج قطعی ازش بکنیم. شاید مدرک دیگه دارن که لم یصل الی، اینا مثل سایر اجماعاتش.
لب به اشکال این شد که ما نمیدانیم که به این روایت.
بله نمیدانیم.
پس این جمله رو
بلکه نه اینکه تنها نمیدانیم.
نه حالا
بلکه اگر به اون اجماع اهل ادب توجه بکنیم ممکنه برای کسی اطمینان حاصل بشه که حتما به این روایت تمسک نگرده. چون برخلاف اون قاعده ادبیه.
این جمله که میفهمون فهم اونا بر ما حجت نیست، قبول دارید که این جمله به اطلاق اینا تمام.
بله.
این جمله که میفهمون فهم اونا که بر ما حجت نیست. ما میگیم این جمله رو نباید به اطلاقی بفهمید، به خاطر اینکه فهم اونها اگر واقعا
قبول اینجور تقریر کنید که گفتم. که اینم مناقشه سومه به این که
شما از فرمایشات اینجور مانستدارید که فرمودید این فرمایش فقها و اجماعشون در چنین مقامی که ادبا خلافش رو دارن و این گمنه اونا حجت نیست، نه در کل مثلا در مقام تطبیق بایید که حجت نیست، نه در کل رو اصلا نخواست بودرس رید.
نه
فرمایش شما درست بود، معید شما جا شما فرمودید اجماع فقها در حجت نیست برما در مقام، به خاطر این خوشش
خب اینم به خدمت بیان راجع به ما یتعلق و به بیان ثانی. اما البیان الثالث، بیان الثالث فرمایش آقای آخوند قدس سره در تعلیقه مبارکشون بود بر رسائل که ایشون فرمودن به قرینه این که سؤال سائل از وضوع و شک در وضوع بوده و حاجت او هم پاسخ به سؤال در همین بابیست که اومده سؤال کرده، به این دو قرینه ظهور پیدا میکنه کلام در این که این قید من وضوع قید نیست، از باب خصوصیت مورد سوال و نیاز او امام آورده، ولی این قید قیدیت نداره. شبیه اون چه که در آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم گفته میشه، که از باب اینکه غالبا ربیبه ها در حجور ازواج هستن گفته شده، قیدیت نداره. اینجا هم از باب اینکه محل سوال و حاجت شخص بوده امام فرمودن من وضوعه و الا قیدیت نداره. وقتی قیدیت نداشت الولام چه جنس باشه چه عهد باشه دیگه دلالت تمام میشه، چون قید که نداره. عهدم باشه یقین بی قیده، جنس هم باشه که روشن. این فرمایش آقای آخون بود، دعوا ظهوری فی اهمال تقیید الیقین بالوضوع و کونهی به مجرد انه مورد السؤال و الحاجه من دون خصوصیته و علیه. اگه اینو گفتیم اهمال کردیم من وضوعی را، لا یحتاج الی استظهار کون اللام فی الیقین للجنس، بل لو کان للأهل تم التقریب اذ المعهودین اذ یکون مهمل الخصوصیه حسب الفرض. خب این هم فرمایش آقای آخوند. عرض میکنیم به این که این که مورد سوال این بوده و مورد حاجت این بوده، این موجب نمی شود که ظهور در کلام همین مقدار که در کلام ایشون آمده، این موجب نمی شه که ظهور پیدا کند، یعنی که یقین مطلق بدون قید موضوع حکم است. و این از همین باب گفته شده ولی دخالتی در موضوع نداره. بله احتمالش رو ایجاد میکنه، نه اینکه ظهور پیدا بشه در اینکه موضوع یقین است و این قید هیچ ربطی نداره، فقط به لحاظ این جهت در عبارت اومد. حالا اگر در همین مورد واقعا قیدم بود، امام چکار کرد؟ مورد حاجت بود، مورد نیازم بود، قیدم بود، خب امام به خاطر قیده بود چکار کرد؟ نگن. پس بنابراین این مورد حاجت بودن و نیاز بودن احتمال ایجاد میکنه که لعل موضوع نفس الیقین جنس الیقین باشه و این از همین باب اینجوری گفته شده، مثل اونجا که ربیبه بودن ملاکه، این فی وجودکم از باب این که غالبنه به زبون میاد تو کلام ذکر میشه، دخالتی نداره، یا این که نه واقعا دخالت داره. فلزا محقق خوبی حتی در اون آیه شریفه میفرمایند که ما ایلو کننا و نحنا، و این آیه نمیتونستیم بگیم اونجا که در حضور نیستن، نه بله ظهور در احترازیت نداره، ولی نمیتونیم نفیم بکنیم به این حکم مل مطلقه. در اینجور مواردی که قید وردن مورد الغالب و امثال اینها ظهور در احتراز نداره که مفهوم درست بشه
مجمل یعنی.
اما در این حال نمیتونیم بگیم که حکمم گسترده است، یعنی ظهور در عدم تقید پیدا نمیشه. بله ظهور در تقیدم پیدا نمیشه که بگیم مفهوم داره، ظهور در عدم تقید پیدا نمیشه که بگیم حکم پس گسترده است. این کلام اینقدر بیشتر دلالت نداره. این به خدمت شما عرض شد که اینجا ما همینجور مرحوم شهید صدر قدس سر رو در بحوث علی ما فی البحوث یه بیانی دارن و اون اینه که ایشون میگن، ایشون ادعا میکنن که اندل عرف در اینجور موارد این قید ما یسلح للقرینیه نیست. اصلا صلاحیت بر قرینیت نداره، چون این اشکال قبلی که ما میکردیم میگفتیم یعنی صلاحیت داره پس ممکنه قید باشه ممکنه نباشه، دو وجهه اینه. ایشون میگن نه، اصلا اندل عرف همچین قیودی صلاحیت نداره برای اینکه قید باشه یا ما یسله للقرینیه باشه، پس مثل اینکه نیستش. مثل این که این منوزوی نیستش. خب اگه اینجور از ذات رو فهمیدکه علا یقینن ولا تنقض الیقین بشه، اینجوری که هم نمون فهم. فرموده است که ان ذکر الوضوء ليس ظاهرا في خصوص المقام في تقييد لمفهوم اليقين بل لعله من جهت كون اليقين من الصفات ذات الاضافه فلا يرى في ذكره معونه تقييد، چون يقين ذات اضافه است با یه چیز تعلق بگیره دیگه، از این باب گفتن نه این که قیده. و علی هذا الاساس یکون قوله ولا ينقض الیقین بشک باقیا علی عمومه، لأن مجرد ذکر الیقین بالوضوء قبله ولو فرض مجملا لا يصلح لأن يجعل اللام للعهد عرفا.
اصلا
این مقداری
فقط
به
ناظر به
تقریب
قبلی آقای
آخوند،
آقای آخوند فهمون که حد دیگه اصلا ربطی نداره چه عهد و جنس من باشه یا نباشه.
نظیر ما گفتیم،
نه
اصلا ربط داره و این
نیست.
بله آقای آخوند بر اساس، ولی آقای آخوند بر اساس اینکه مورد حاجت بوده و سوال بوده. این وجه این است که نه، یقین چون ذات تعلقه باید یه متعلقه برای ذکر بشه. ما این جد گفته
ایشون میگه قطعا در این چنش جایی لایست داره، این اصلا موضوع رو خارج میکنه از بحث آخون. بحث آخون با جواب میدهدیم گفتیم که مجمل میشه.
نه آقای آخون نه، ما جواب نه آخون
ما جواب میدهدیم. بله بله ایشون میگه ظهور لایست داره قطعا.
نه بله از اون کلام اینم خدمت شما عرض که حالا داست دیگه ایشون میکنه، دلیلی که نیوردن. ما به وجدان و به وجدانمون مراجعه میکنیم که آیا در این جاها ما شک نمیکنیم ظهور برامون درست میشه؟ امرون وجدانی اون دیگه، این انسباق به ذهن و ظهور در ذهن که ما بگیم بله فهمیدیم مرادش اینه. ظهوره یعنی فهمیدیم مرادش اینه دیگه. نه چون همونطور که عرض کردم، خب حالا اگه واقعا قید پیشش چیکار کنه؟ چی بگه؟ باید بیا تصریح بکنه بگه که حواستون من این رو قید قرار دادم و نگید یه وقت برای چیزای دیگه است. نه پس نارمین در این موارد واقعا هم مردد میشه و اجمال پیدا میکن. منو بر این فرمایش آقای آخون. حالا مگر شما یه قرائن و شواهد دیگری را که در بیانات بعد میاد زمینه بکنید مجموعش بگید. از این مجموعه یه قرائنی است که ظهور سازه، نه تنها همین که مورد سوال بوده و اینا که بعد تو کلام حالا آقای آزیا میاد، یا اون کلام اخیری که گفتم اطمینان برامون بیاد که اونجا حالا سر جا خودش باید محاسبه بشه. این مقدار که آقای آخون فرمونده که این چون برای مورد حاجت بوده و در سوال سائل بوده اما از این جهت، البته عبارت آقای آخوند حالا در خود اون تعلیق ممکنم هست باشه که محتمل لعلهو، اگه لعلهو بخوایم بگیم ظهور نگین خب لعله که کاری حل نمی‌کنه. اگه بخواهیم لعله برای این باشه خب لعلم برای اون باشه، ظهور درسته میکنه. اگر بخواهیم بگیم که ظهور بخواهیم بگیم، جواب این است که ظهور درسته میشه، ظهوری در این نداره. این هم بیان سوم. بیان چهارم که حالا بیان چهارم یه مقداری طولانیه ولی اصلش رو بیان کنیم. بیان چهارم بیان مرحوم آخونده، خیلی بیانی که اون بیان رو مرحوم محقق احسانی هم پذیرفتن، مرحوم آقای شهید صدر هم پذیرفتن. و اون اینه که اصلا ظهور این کلام در این است که این من وضوعی متعلق به یقین نیست، متعلق به ظرفه. یعنی فإنک علا یقین، این علا یقینه از کجا پیدا شده؟ منشأش چی بوده؟ من وضوئه. یعنی اینجوری گفته فإنه من وضوئه از ناحیه وضوء علا یقین. پس یقین دیگه قید نداره. وقتی قید نداشت خب اون ولا ینقذ یقین که در کبرا گفته شده برمیگرده به یقین مطلق، به یقین جنس. جنس هم باشه که خب نورون الان. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره، ایشون هم این مطلب رو پذیرفته و یک صفحه و خورده‌ای این رو تشهید فرموده و تقویت فرموده. حالا من همه رو که عرض نمی کنم، اما اون بخشیش که
اگه قاعده اختصاصی باشه، موضوع حالت سابقه باید خود موضوع واقعی باشه یا یقین به وجود؟
چی؟
اگر قاعده اختصاصی باب وضوع باشه، موضوع حالت سابقه رو، یعنی تو قاعده برای بیان حالت سابقه باید یقین به وضوع رو بگیم یا خود وضوع رو؟ اگه سائلم تو سوالش اردجلو ینام و هوه علا وضوعه، نیاز نیست که یقینه به وضوع رو بگیم، قاعده مخصوص به وضوعه و حضرت هم باید میتوانن فإنه کان علا وضوعه، وضوع که داشته علا شک در وضوع کرده و وضوع هم با شک نقض نمیشه. اینکه یقین رو میارن وسط معلوم میشه یقین یه نقشی میخواد بازی کنه.
بله مانم یه نقش
که اون اگر بخواد اختصاصی باشه دیگه رفتی به یقین نداره، با خود وضوع هم این اختصاصه انجام میشده.
نه وضوع نفس الامری که یقین بهش نداشته باشی استصحاب نداره.
خب اون که هیچی، چون احراز قاعده، احراز موضوع قاعده رو اصلا نمی کنه. قاعده اختصاصی باب وضوع رو ما میتونیم اینجوری بگیم، فإنه علی وضوع ولا ینقض الوضوع به شک ابدا.
نه
در جایی که ما حالت سابقه همون یقین نیست،
علی وضوع که
قاعده رو احراز
میکنه، فإنه علی وضوع نیست،
چرا قاعده علی وضوع
نیست، ولی یقین به وضوع هست.
نه کان علی وضوع،
کانه که توش نیست.
نه بالاخره، نه اینکه الان وضوعه، برفرض
خب پس یقینه به وضوع، موضوع یقینه به وضوعه.
نه برفرض اینکه صغرا کبرا باشه، نه یقینه نه الان بخواد بگه، برفرض اینکه بخواد صغرا کبرا بگیریم جزا رو، فإنه علا یقین من وضوعه، یعنی علا یقین من وضوعه سابق، یا کان علا یقین من وضوعه. از همین اگه قاعد اختصاصی با وضوع باشه و یقین رو نگن، هم تمامه،
تمام نیست دیگه، یقین
تمام نیست دیگه. خب یقین آوردن پس علاوه
بر باب در باب وضوع با این که یقین علاوه وضوعه بر وضوع و لایون قضا به شک ابدا تمامه،
یه خلطی کردی
بدون یقین چجوری استصحاب در باب
وضوع تمامه؟ اسمشو چه استصحاب میذاری؟ قاعدتون اختصاصیه در باب وضوع، کسی که وضوع دارد و شک میکنند وضوعش نقض شده یا نه، این وضوعش نقض نمیشه.
حالا شما در
الان ولی احراز موضوع این قاعده طبق هر موضوع هر قاعده دیگه نیاز به یقین داره. یعنی من کان علا وضوعه اینو باید احراز
آخه در کلا،
حالا یا احراز یقینی یا احراز تعبدی. اینکه یقین رو حضرت میرن تو موضوع قاعده باز معید اینه که، و این به مقابله اینکه همین نتیجه رو بدون گفتن یقین ما میتونیم داشته باشیم.
خیلی خب، حالا یقین به وضوع یا یقین به چیز دیگه، مگه در باب وضوع، اگر مال باب وضوع استصحاب در باب وضوع باشه، نباید یقین به وضوع باشه؟
نه نیازی نیست.
چرا نیست؟
چون خود وضوع واقعی همین رو به ما میده.
چرا میده؟
چون اگه اختصاص داشت باید میفهمون فإنه علی وضوع ولا ينقض الوضوء بشك ابدا.
اون یه استصحاب نمیشه که یقین داشته
باشه. خب چی گفتم آقا استصحاب نداره.
یکی از احتمالات
بابا مستحاب. شما مگه نمیخواید بگید ما بخواید بگید که اینجا وضوء نیست و پس بنابر این یقینش مطلقه.
بله.
درست؟ چرا اونجا یقین مطلقه؟
کجا؟
شما اینو میخواد بگید، میخواد بگید یقین مطلق باشه.
بله بله.
حالا اشکال داره که شاره بگه من نه یقین مطلق و حجت نمیدونم، به دردم نمیخوره. یقینه به خصوص وضوع برای من، این استصحابه فقط به درد من.
اصلا همین اگه میخواستن اینو بگن اصلا نمیخواست یقین رو بگن.
بابا این یقینه به درد من میخوره. شما چطور
آقا یقین موضوعیت نداره؟
عجب، شما چون میبرید حکم رو موضوع میگید موضوعیت نداره. بله شما در همه استصحابا بگو موضوعیت نداره، همون چیزه.
نه نه، میخوام بگم یقین در یقین اصلا طریقیه اینجا.
میدونم
اگر قاعده اختصاصی باب وضو باشه
سید قاضی تعریف
بابا عجب واقعا میگن مگه ما یه قاعده مال وضو باشه یعنی میگن استصحاب فقط مال باب وضوئه این شما میگید قاعده یعنی که یه چیز دیگه ای یعنی همون استصحابی که شما مدعاتون اینه که همه جاییه نه بابا شعاره این استصحاب همه جایی قرار نداده استصحاب فقط در باب وضو قرار داده
اگه بعدشم در باب وضو همین چیزی اصلا نیاز به گفتن یقین نداره
چرا نداره بعد از اینکه بابا یقین
فایده است یقینه هیچ کاری است با خود وضو حکم رو بردن رو وضو همین نتیجه استصحاب حاصل میشه اما استصحابه
ها شما با خود باید با شعاره مباحثه بکنید
بله من میگم
نه اینجور که شما
بیان شما برای اینکه
نه شعاره به یقین
ما شعاره مباحثه عرفی میکنیم
نه
این بیان شما که یقین رو میارید هیچ فایده ای نداره چرا نفهم اضافی هست
اتصال در باب معنوی چی
بود نه
بله فانه علی وضوء ولا
یقین اتصال
یعنی
انصافا جد
به
جهت خوبی داشتن اجتهاد قشنگی بود ایش مسلم واقعا
نه جان معروف
قشنگی
آجا معروف
والا مدال افتخار دادن
نه معروفش جاره از همین موضوع استفاده میکنن
ما که نمیگیم یقین نه حالا بس اینکه یقین طریقیه یا یقین موضوعیه یا اصلا این یقین به خدمت شما عرض بود که کنایه از چیز دیگریه بله متیقنه یا کنایه از حجتی که امام میفرماید اینا به خدمت شما عرض بود که هست ولی صحبت سر اینه که آیا همون مفاد استصحاب که شما میخواهید دنبالش هستید و بگید در همه جا میخواهیم استصحاب درست کنیم که شما در اونجا اون یقین را موضوعیت برش قائلید نه طریقیت درست؟ آیا نمیشود شارع مقدس همون مطلب را فقط در یه حوزه خاص بگه من قبول دارم نه مطلقا میشه یا نه؟
اگه اینجوری بگه اضافه گوییه
چرا اضافه گوییه؟
چون باید بفهمه
نه میگم جای دیگه چون آقای از چرا جای دیگه
اضافه میکنی به موضوع
بابا چرا جای دیگه اضافه گویی نیست؟
چرا اونجا نیست
وقتی اگر مطلق باشه
چون موضوع یقینه
نه
موضوع قاعده یعنی ما اینو بگیم
اونجا یقین به موضوع
اینجا موضوع
یقین به موضوع با خود موضوع هیچ ثمره ای نداره بلکه اضافه دارم گفتم
خب یقین به حیات موضوع و حیات موضوعه یقین به طهارت موضوع خودش موضوع یقین به کرویت مگه موضوع خود کرویت موضوع
نمیشه یه دونه یه دونه بگم
خب نه پس بنابراین اونجا هم طریق دیگه
میشه موضوع رو بگم سوال سائل هم علا موضوع نه
پس اونجا موضوعیت نداره شما باید بفرمایید
نه
بخواه بگم
موضوع
نه بس باید
بگید موضوع این قاعده خود موضوعه
میدونم
اونجا موضوع قاعده یقین به
نیست چون اونجا شما دارید میگید که چون از باب این که جمع بین یکی که بخواد بگه سخته گفته ولی طریقه نمیشه گفت اگر اونجا طریقه اینجا طریق نیست
نه فرمایید طریقه یا وضوع وجه اشتراک قاعده استصحاب یقینی است که حتی به طریقیت داره یا موضوعیت داره فرق نمی کنه اما چون وجه اشتراک در بین باب کر رو همه چیزا یقینه و دین یقین ولی زید میگه اگر مراد شاره اصل وضوع باشه و نقض نشدن اصل طهارت باشه علیقه به بیان اینه که بیان ببرن رو نفس وضوع نه یقین وجه بیانش اینه که ما به اشتراک یقینه یک جامعه بین همه موضوعات علیقه به بیان این بوده اشتراک قاعده در بیقه بزن اینه
شما
نگفتن علیقه به بیان نیست حالا قاعده که میفهمونی یه چیز اگر انصب باشه
فهمیدیم که ایشون چه میخوام بفرماین
آدم میفهمید میخوام منگوزوری از احترازیت نگفته داریم علیقین رو از احترازیت میندازیم یعنی علیقین یه چیز توضیحیه اینجا نیازی بهش نبوده
نه
چون خود وضوع مهمه دیگه حالا اینکه من قاعده رو موضوعش رو احراز کنم تو هر قاعده فقهیه باید موضوعش رو احراز کنم شرطش رو باید احراز کنم تا جزا بیاد
صورا
رو باید احراز کنم
نه.
تا صورا
تحقیق بوده یقین دخالت داره داره این قاعده چرا فرضی فرعی بعدن میاد یا گفتن کسی اگر وضو داشته درست؟ وضو داشته و زهله و غفله از این که وضو داشته و شاکه وارد نماز شد نمازش تمام خون درست؟ نمازش هم خون بعد از نماز
التفته
آیا میتونیم بگیم اگر بگیم که بله وضو بوده باید نمازش درست باشه. اما بگیم نه، یقینه به وضوع موجب طهارت ظاهریه است.
بله. این موقع استثاب نداشت.
این آدم استثاب نداشته وضوعش نماز باطل.
همینطور معمولا میگه.
همین دیگه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که یقین در با اگر این قاعده مخصوص به باب وضوع باشد یقین رو نباید ذکر کنه.
خودمون
یقین دخالت داره. یعنی کنم میشه طریقی موضوعی. یقین در اینجا طریقی موضوعیه، یعنی باید موضوع باشه.
آجا با این بیان فقط احتمال موضوعیت یقین
همه پس بانه شما نمیتونی بگید دیگه
همه با اختصاص میاد.
پس شما نمیتونی بگید که پس یقین رو نباید بیاره، این قرینه میشود که پس بنابراین مال باب موضوع
من میگم هم دائر است ببینید که یقین را احترازی بگیریم یا توضیحی یا منوضوعی را احترازی بگیریم یا توضیحی.
نه، یقین را موضوعی میگیریم، یقین را موضوعی میگیریم علامه ها و ظاهر را.
نه اصحاب استظهار نمیشه.
چرا؟
ظاهرش
هم نمیشه. هر چیزی که در موضوع عقص میشود ظاهرش اینه که موضوعیت.
امام حالات نفسانی استظهار میکنه
ولی
مثل یقین
بله؟
امام حالات
نه مال همه جا نیست. اون همه جا نیست. نه همه جا نیست. فلزاست که در آیه شریفه مثلا حتی یتبین لکم
الخیر. اتفاقا اونجا میگه اونجا که چون قرین داره بلا
نه میدونم نه میگه موضوعیه.
امثال یقین و اینا موضوعیه.
نه مطلقا نیست.
مگه قرین خلافش باشه. درسته.
اینجا احتمال موضوعیت میدیم. یعنی ظهور در این داره که بر این ولای هم قضل یقین نبشتن. چرا؟ برای خاطر اون حرفایی هم که استفاده کردن ازش که چون ابرام داره. چون خود وضوع که ابرام نداره. یقینه که ابرام داره. و قابلت نقض نیست. الهیالن حالا دیگه نشد این بیان چهارم رو عرض کنیم. ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.